أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. تسلیت عرض می کنم ایام محرم شهادت حسین ابن علی سلام الله علیه و اصحاب با وفاشون رو انشالله که همه ما موفق به عزاداری، موفق به گرامی داشت نام و یاد شهدای کربلا باشیم. خدا به برکت حسین ابن علی دلهای ما رو نرم کنه، دلهای ما رو آماده پذیرش حقایق کنه انشاءالله. در ادامه شرح حکمتهای حکیمانه امیر المؤمنین در نهج البلاغه شریف به حکمت 195 رسیدیم. و قال علیه السلام و قد مر به قذر علا مزبله. یه وقتی امیر المؤمنین از کنار یک مزبله ای، از کنار یک جایی که زباله ها رو اونجا می ریختن و اونجا نجاساتی بود، از اونجا گذر می کردن، هازا ما بخل به الباخلون. حضرت نگاه کرد به این زباله ها، نگاه کرد به این فضولات، فرمود اینها همون چیزهایی هستند که مردم تا دیروز داشتن سر اینها با هم دعوا می کردن، بخل می ورزیدن نسبت به اینها. امروز اینطور شده، تبدیل شده به نجاست، تبدیل شده به فضولات، تبدیل شده به زباله و اینجا افتاده بوی تعفنی ایجاد کرده که مردم ازش فرارین. و روی فی خبر آخر، مرحوم سید می‌فرماید در خبر دیگری، در روایت دیگری همین مضمون اینگونه آمده، هازا ما کنتم تتنافسون فیه بالامس. حضرت از کنار یک زبالدانی می‌گذشتن، به اطرافیان فرمودن اینها همین چیزهایی هستن که شما دیروز سر رسیدن به اینها داشتید با هم مسابقه میگذاشتید، فکر میکردید اینها کالاهای نفیسی هستن که باید مسابقه بگذاریم زودتر به اینها برسیم. حالا نگاه کنید به چه حال و روزی افتادن، تبدیل به زباله شدن، تبدیل به فضولات شدن. حکمت 195 انصافاً از تأثیر گذارترین جملات امیر المؤمنین است در باب بیرغبتی به دنیا. اینکه این میل و علاقه دنیا خواهی، حرص به دنیا، طمع نسبت به دنیا، بخل و جمع آوری کردن دنیا از دل انسان کنده بشه. توجه به این حکمت، توجه به این مضمونی که حضرت سلام الله علیه فرمودن اثر بسیار بسیار فراوانی در بیرغبتی و بیتمایلی به دنیا داره. و به طور کلی اگر انسان بخواهد رذایل اخلاقی را از دلش بکنه، اینها رو قلع و قمع کنه، یکی از راه‌های تجربه شده، یکی از راه‌های مؤثر آن است که ما ادامه کار را، نتیجه کار را، عاقبت هر چیزی را ببینیم. آقا اگر من درس نخونم چه اتفاقی میفته؟ ببین آخرتش چی میشه، ببین عاقبت درس نخوندن چیز. تشویق میشی که درس بخونی، تنبلی رو کنار میگذاری. عاقبت بخل چیست؟ عاقبت ریا چیست؟ عاقبت تکبر چیست؟ عاقبت را اگر انسان ببیند یک انگیزه دوچندانی پیدا میکنه که این رذیله را از دل خودش دور کنه. از اون طرف اگر خواستیم محاسن اخلاقی، فضائل اخلاقی در دل ما جا باز کنن، باید بریم ببینیم عاقبت این خوش اخلاقی چیه، عاقبت احسان چیه، عاقبت چشم پاکی چیه. عاقبت را که دیدیم انگیزه پیدا میکنیم بر انجام، عاقبت را که دیدیم انگیزه پیدا میکنیم بر ترک. لذا این دیدن سرانجام کار مهمه. حضرت در این حکمت 195 همه اطرافیان را به دیدن این عاقبت و نتیجه کار توصیه میکنن. این همون غذاهایی است که دیروز داشتید دعوا میکردید سر اونها، خوشمزه بودن، خوشرنگ بودن، دلفریب بودن، امروز تبدیل شدن به زباله ها که شما حاضر نیستید از کنار اونها گذر کنید. توجه به این عاقبت انسان را یه مقداری متعادل تر میکنه. انگیزه و شوق و رغبت انسان رو به دنیا طلبی و دنیا خواهی کم میکنه. ما در روایت داریم که پیغمبر به شخصی فرمود الست تؤتی به طعامک و قد قزه و ملح ثم تشرب علیه اللبن و الماء. آقا شما همون کسی نیستی که غذا میخوری وقتی که سیر شدی آبی چایی دوغی روی این غذا میخوری؟ آیا شما همینطوری نیستی؟ گفت بله آقا جان، یا رسول الله، من همینطوریم، غذا میخورم، آب میخورم، زندگی همه همینطوریه. حضرت فرمود خب بعد چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ این آقا حیا کرد، گفت آقا شما میدونید دیگه آخرش اینه که انسان مستراح میره، دستشویی میره، سر انجام اینه. پیغمبر فرمود ان الله عز وجل ضرب مثل الدنيا بما يسير الی طعام ابن آدم. خدا مثال دنیا را مثال همین غذایی که شما میخورید زد. دنیا یک ظاهری داره، این غذا چه رنگی، چه بویی، چه عطری، دلفری به انسان نگاه میکنه خیلی دلش میره، ولی سرانجامش چیه، نتیجهش چیه؟ دنیا همینه. در کنار این ظاهری که دارد، اون تعفن رو هم دارد. انسانها از او دوری میکنن، تنفر دارن، بدشون میاد. آقا این باطن دنیا رو ببینید. اگر حقیقت دنیا رو انسان دید، دیگه رغبت و میل به او کمتر خواهد شد. در ذیل این آیه‌ای که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعامش نگاه کند، در باب این آیه تفاسیر و معانی مختلفی ذکر شده. اول اینکه فلینظر الانسان الی طعامه، آی انسان ببین چه غذایی میخوری، این غذا رو با اون غذا نخور، دوتا غذایش چرب و شیرین رو با هم نخور مریض میشی، آخر شب پرخوری نکن، فلان غذا با فلان غذا نمیسازه، این نگاه کن چی میخوری، از جهت تب اینها به هم بسازن. یکی دیگه فلینظر الانسان الی طعامه، حرام نخور، شبه ناک نخور، نگاه کن از چه راهی به دست آمده. یک معنای دیگه اینه فلینظر الانسان الی طعامه، غذای روح تو چیست؟ غذا که همش غذای طبیعی مادی نیست، چه چیزی میگیری؟ پای چه منبری میشینی؟ چه کتابی میخونید؟ فضای مجازی تو چگونه است؟ اینها منابعی هستند که به تو خوراک میدهند، خوراک تو چگونه است؟ ولی غیر از اینها یک معنای دیگه هم بعضی از آقایون گفتن، فلینظر الانسان الی طعامه، آی انسان نگاه کن به غذا، سرانجامش چی میشه؟ این غذایی که تو با ولع میخوری، این غذایی که انبار کردی به دیگران ندادی، حرص و طمع داشتی، بخل داشتی، آخرش چی شد؟ یا وارد بدن تو شد، تبدیل به فضولات شد، یا موند اونجا و گندید، کرم افتاد، از بین رفت. آقا نگاه کنید به این غذا، سرانجام این غذا چه می شود؟ امروز نگاه کنید. وقتی انسان این سرانجام و عاقبت رو دید، دیگه میل و رغبتش کم میشه. ابن ابوالحدید یک جریانی رو نقل میکنه، جریان بسیار بسیار قابل تأمله. میگه یه آقایی است به نام ابن سماک. ابن سماک کسی بود که میومد به دربار هارون الرشید ملعون. یه وقتی هارون الرشید گفت ابن سماک ما رو موعظه کن. در همین حین که گفت ما رو موعظه زکن، دستور داد که آقا ما تشنه ایم، یه قدحی آب برای ما بیارید. از این طرف گفت موعظه کن، از اون طرف گفت آب بیارید. ابن سماک ساکت موند. وقتی که آب رو آوردن، گفت هارون الرشید میخوام موعظت کنم. گفت خب موعظه کن، چیکار داری با آب خوردن من؟ گفت نه، آب نخور، میخوام موعظه کنم. گفت بفرمو. ابن سماک گفت که هارون الرشید، اگر بنا باشد تو را منع کنند از آب خوردن، بگن آقا نمیذاریم آب بخوری، نمیتوانی آب بخوری، یه بیماری گرفتی، الان تشنه‌ای ولی نباید آب بخوری، حاضری چقدر هزینه کنی تا این آبی که گوارای وجودت باشه، تشنه‌ای، به شدت تشنه‌ای، نیاز به این آب داری، احساس میکنی اگر این آب رو نخوری از بین میری، چقدر حاضری خرج کنی؟ هارون الرشید ملعون گفت من حاضرم نصف حکومتم رو بدم، ولی بذارن یک بار دیگه آب بخورن. ابن سماک گفت خب آب بخور، فشرب، شروع کن به آب خوردن. آب را خورد، بعد گفت که فلم ما شربه قال فانشدت کالله لو منعک الله من خروجه ما کنت فاعلا. اگر خدا مانع خروج این آب بشه، کلیه های تو از کار بیفته، آب در بدن تو جمع بشه، باد کنی، پوست تو شکافته بشه، از شکافت این پوست آب بیرون بیاد، چقدر حاضری هزینه کنی تا این فضولات از بدن تو خارج بشن؟ گفت من حاضرم اون نصف دیگر و حکومتم رو هم بدم تا فقط این آب، این فضولات از بدن من دفع بشه. بعد ابن سماک بهش گفت که کنت افتدیه به نصف ملکی، قال ان ملکن یفتدا بهی شربت ماء لخلیقن الله ينافس علی. وقتی که شما برای یک آب خوردن و دفع کردن و آب حاضری کل حکومتت رو بدی، معلومه این حکومت همینقدر میارزه. تنافس در حکومت نداشته باشید، دعوای برای رسیدن به قدرت نداشته باشید، دعوا برای جمع کردن مال نداشته باشید، کل حکومتت رو حاضری بدی تشنگیت برطرف بشه و این آبی که در بدن توست، این غذایی که خوردی دفع بشه. عرضم اینجاست، مسابقه دادن باید بر اموری باشه که پسندیده باشن، نه اموری که مسابقه بگذاریم در بیشتر خوردن، در بهتر پوشیدن، در سفره رنگین تر انداختن، در ماشین بهتر سوار شدن. اینها چیزی نیست که انسان بخواد براش مسابقه بگذاره. یه روایتی است، رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای انسان، هر وقت که تو قضای حاجت میکنی، انسان هر وقت دستشویی میره، خدا ملکی را مأمور کرده که بهش بگه یا ابن آدم هازا ما حرست علی. این همون چیزی است که تو تا دیروز داشتی حرص میزدی برای او، تلاش میکردی که به دستش بیاری. انظر من اینه خسته، ببین این پول از کجا اومد، ببین این لقمه از کجا اومد. حواست باشه، حواست باشه که این لقمه لقمه پاکی باشه. خیلی روایت عجیبی است. یعنی در کوچکترین و شاید در بدترین حالتی که برای انسان هست، عبرت هست، تذکر هست، توجه هست. این که به ما گفتن در مستراح انسان میره از کاری داره، با پای راست برو، اینطور بگو، اینطور بیرون بیاد، اینا همه برای اون عبرت آموزی است. چه چیزی میخورم؟ آخر و عاقبتش چی شد؟ چرا حرص دنیا رو بزنم؟ چرا گول ظاهر فریبنده دنیا رو بخورم؟ آخرش اینطوری میشه دیگه. انسان میتواند از هر لحظه ای یک درس عبرتی بگیرد. عزیزان، دنیا در نگاه اهل بیت با جملات عجیبی وصف شده. خب بعضیش رو در همین نهج البلاغه محضر شما گفتیم. ما در روایت داریم امام صادق سلام الله علیه فرمود ما منزلت الدنیا من نفسی الا به منزلت المیته. دنیا در نگاه من جعفر ابن محمد مثل یک مردار است، یه حیوانی که مرده، بدنش بو افتاده، پشه گرفته. چه صحنه عجیبی است. حضرت فرمود دنیا برای من یک همچین موجودی است. از تررتو الیها اکلتو منها، وقتی مضطر شدم حاضرم یک مقداری از این دنیا را برگیرم. آدم به اضطرار که بیفته، جانش که در خطر باشه، میتونه گوشت مردار هم بخوره، گوشت خوک هم بخوره، چون دیگه انسان جانش در خطره. اونجا اضطرار که شد آزاد میشه. حضرت فرمود دنیا در نگاه من اینطوریه. دنیا در نگاه من یک شیء مردار متعفن بدبوییست که فقط به اندازه اضطرار حاضرم از او بردارم، بیش از اون نه. خب این نگاه اهل بیت به دنیاست، این نگاه امامان ما به دنیاست. سابق این روایت رو محضر شما خوندم، جنادت ابن ابی امیه میگه دخلت علی الحسن ابن علی علیه السلام فی مرضه الذی توفی فی. اون لحظات آخری که امام مجتبی سلام الله علیه، حالا وصف میکنه ایشون، تشتی مقابل حضرت بود، لخته های خون از دهان مبارک بیرون میریخت، میگه من اون لحظه رسیدم محضر امام مجتبی. مطالبی حضرت فرمود، یکی از اون توصیه های حضرت به من این بود که حضرت فرمود فانزل الدنیا به منزلت المیته. فلانی دنیا رو جدی نگیر، دنیا را به اندازه یک مردار حساب کن، ارزش براش قائل نشو. فخذ منها ما یکفیک، اونقدری که کفایت کند تو را از دنیا بهره گیر، اونقدری که نخوای دست دراز کنی، اونقدری که بتونی یک زندگی آبرومند ولی با قناعت، ولی با کفاف، ولی با زهد داشته باشی. بیش از این رو خیلی دنبالش نرو. اگر رفتی گرفتار میشی، حساب داره، عقاب داره، مؤاخذه داره. به حداقل ها اکتفا کن. آخرین وصیت امام مجتبی سلام الله علیه اینه. بعد هم فرمود و عمل دنیا کأنک ایش ابدا و عمل آخرته کنه که تموت قدا. برای دنیا بگو حالا که ما زنده ایم،
برای چی الکی هی بخوام هرس بزنم؟ حالا فردا میرم کار میکنم، پس فردا پول در میارم، هفته بعد فلانی رو گولش میزنم. هی بگو ما که حالا زنده ایم، ما که حالا هستیم، خیلی دل به دنیا نده. ولی برای عبادت بگو من همین فردا میمیرم. اگر نمازم رو خوندم، نخوندم دیگه تمام شد. اگر امشب روزه حسین ابن علی شرکت کردم تمام شد. نشد که من فردا مردنیم. در اعمال عبادی بگو من فردا رفتم، امروز هر کاری میخوای بکن. در اعمال مادی بگو انگار تو تا ابد میخوای زنده باشی، خیلی دل به دنیا نده. بگو حالا فرداهایی هست، فرداها میریم دنبال جمع کردن مال، دنبال به دست آوردن این زر و زیور دنیا. مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه یه جریانی نقل میکنه، این جریان هم خیلی آموزنده است. میگه یه آشپزی بود برای مولای خودش، برای آقای خودش، یه غذای چرب و شیرینی رو تهیه کرد، آورد برای اربابش. این ارباب گفت که فلانی اون خانواده یتیم چی شدن؟ فلان خانواده‌ای که پدرشون از دنیا رفته بود، بچه کوچیک داشتن، اوضاع مالیشون. بگه من گفتم آقا همونطوری هن، چطور میخواستن بشن؟ نه سرپرستی دارن، نه کسی کمکشون میکنه، همون اوضاع وخیمی که داشتن رو دارن. این بنده خدا گفت که این غذا رو بدون این که من دست بهش بزنم برو بده به اون خانواده یتیم. این آشپز میگه من گفتم بابا پدر آمرزیده، ما هر وقت غذا درست میکنیم تو همینطوری یکی رو پیدا میکنی غذا بهش میدی، یه مقداری هم خودت غذا بخور، بچش این غذا را. گفت نه، غذایی که دست ایتام برسد برای من میماند، غذایی که خودم بخورم فضولات میشه، تمام میشه. من میخواهم اینها برای من بمانن. آدم هرس نزنه به دنیا. اگر نگاه ما نگاه حکمت 195 نهج البلاغه ای باشه، خیلی از این هرس و طمع ها انصافا از بین خواهد رفت. دو تا نکته در پایان این حکمت عرض میکنم. نکته اول، عزیزان، انسان باید اگر هم میخواد برای خوردنی و آشامیدنی مسابقه بگذاره، این دنیا این خوراکی ها و آشامیدنی هاش ارزشی نداره. اینها اصلا چیزهایی نیستن که ما بخوایم مسابقه بگذاریم، تنافس کنیم، بدو بدو کنیم، نفس نفس بزنیم برای اینکه برسیم به اینها. اینا چیزی نیستن. قرآن کریم در سوره مبارکه متففین فرمود ان الابرار لفی نعیم علی الارائك ينظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم. بهشتیا رو نگاه میکنی غرق نعمتن، یسقون من رحیق مختوم. اینها رو یک رحیق مختومی است، یک جام سربسته است، یک شراب نابی است که به اینها میدن. بعد قرآن فرمود ختامه مسک، که اون درپوشی که دارد خودش مشک است، مشک است. و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اگر میخواید مسابقه بگذارید، مسابقه در خوراکی های بهشتی، در آشامیدنی های بهشتی، مسابقه برای رسیدن به اونها باشه. اگر نه، خوردن دنیا و پوشیدنی های دنیا و این زر و زیور دنیا چیزی نیست که شما بخواید براش مسابقه بگذارید. توجهتون به قیامت باشه، برای بهشت مسابقه بگذارید تا برد با شما باشه. نکته اول. نکته دوم، گاهی اوقات این سوال پرسیده میشه. اگرچه ما بارها و بارها در همین کلاس به مناسبت‌های مختلف توضیح دادیم، ولی این بار هم در ذیل حکمت 195 اشاره می‌کنیم. عزیزان، نگاه امیرالمؤمنین به دنیا در نهج البلاغه به دو گونه است. هم مطالبی در مذمت دنیا فرموده، هم مطالبی در مدح دنیا فرموده. دنیا خوبی‌هایی داره، بدی‌هایی داره. ولی اگر بخوایم اون جمله پایانی، اون حق مطلب را نسبت به دنیا ادا کنیم، باید حکمت 103 نهج البلاغه رو بخونیم. حضرت فرمود ان الدنیا والآخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان، تا آخرش که مفصل توضیح دادیم. حضرت فرمود دنیا و آخرت ضد همند، دنیا و آخرت مثل مشرق و مغرب هن. اینا قابل جمع نیستن، به سمت هر کدوم بری از دیگری دور شدی. پس از این حکمت 103 نهج البلاغه این نکته به دست میاد. آقا دنیا به معنای پوشیدنی و خوردنی و فرش و ماشین نیست، آخرت هم به معنای نماز و روزه و اینها نیست. چه بسا یک نفر نماز بخواند ولی این نماز عیناً دنیاست، چون ریا داشت، چون برای نمایش بود، چون با حضور قلب نبود، چون اعمال عبادیش درست نبود، رفت حج ولی حجش مقبول نیست. پس این حج میشود دنیا، این نماز میشه دنیا، این روزه‌ای که من گرفتم میشه مشهور کردن خود، این دنیاست. ولی از اون طرف شاید این نفر پولدار باشه، این پولش آخرت باشه، خونه بزرگی داره، این خونه آخرت دنیا نیست. ملاک دنیا و آخرت این نیست که از جنس ماده باشد یا نباشد، ملاک آن است که تو را به تقرب میرساند یا نه. لذا یک نفر خانه بزرگی داشت، حضرت فرمود همین خانه میتواند تو را به بهشت برساند، این خانه دنیا نیست، آخرته. یک نفر هم شاید رفته باشه زهد پیشه کنه، رفته در قاری صوفیگری کنه، بگه من از دنیا دل بریدم، حضرت فرمود شیطان بر تو مسلط شده، تو بنده شیطان شدی. این که آخرت نیست، که این دنیاست. مهم نیست که این طرف یا اون طرف، کدام عمل میخواد تو رو به خدا برسونه، کدام عمل است که با اخلاص انجام میشه. نماز با ریا دنیاست، ولی انسان مال داشته باشه در راه خدا خرج کنه، مال داشته باشه دست ایتام رو بگیره، خانه بزرگ داشته باشه مراسمات مردم را، مراسمات مذهبی برگزار کنه. این خانه وسیع آخرت است، اون نماز دنیاست. حضرت فرمود هم دنیا هم خوبی هایی داره هم بدی هایی. لذا این سکه دروست. بعضی وقتا نگاه میکنیم دنیا ظاهرش هست، دنیا اون تجمل و زیور و زینت و تظاهری است که دارد، خب این بده، ولی دنیا محلی است برای عروج انسان. اگر ما اینجا نمی اومدیم، کجا میخواستیم عبادت کنیم؟ کجا میخواستیم روزه بگیریم؟ کجا میخواستیم انفاق کنیم؟ دنیا بستری است برای انفاق، برای عبادت، برای خدمت به خلق. پس دنیا هم خوبی هایی داره هم بدی هایی. در مذمت دنیا حضرت در خطبه 224 فرمود ان دنیاکم اندی لاحون من ورقه فی فم جرادت تقمزا. به خدا قسم دنیای شما در نگاه من از یک پوست جوی که در دهان یک ملخی باشد و او رو خورد کرده باشه بی ارزش داره. اصلا پوست جو چه ارزشی داره؟ حالا تازه این رو ملخی به دندان گرفته و خورد کرده، له کرده، اصلا کی نگاش میکنه؟ حضرت فرمود دنیای شما از این هم پایین تره. یا در حکمت 236 فرمود والله لدنیاکم هاذهی احون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم. به خدا قسم دنیای شما در نگاه من از استخوان خوک در دست انسان جزامی بی ارزش داره. خوک نجس العینه، جزامی هم بیماری واگیر داره. حالا یک جزامی استخوان نجس العین به دست بگیره، کی میره سمتش؟ حضرت فرمود دنیا از این هم برای. البته فرمود دنیا کم، دنیای شما اینطوره، ولی دنیای علی دنیای معنویت، دنیای اخلاص، دنیای خدمت به خلق، دنیای قرب الله است. دنیای علی خیلی زیباست، خیلی شیرینه. رضا در مدح دنیا در حکمت 113 نهج البلاغه فرمود ان الدنيا دار صدق لمن صدقها. دنیا سرای راستی است برای کسی که با دنیا رو راست باشه. دار عافیت لمن فهم انها. کسی که فهیم باشه دنیا دار عافیت و خوشیشه. و دار و قنن لمن تزود منها. دنیا سرای پولدار شدنه برای کسی که اهل عبادت باشه. دار و موعظت لمن تعذبها. کسی اهل موعظه گیری باشه سر تا سر دنیا درس است، عبرت است، موعظه است. مسجد و احباء الله، مصلا ملائکت الله، محبت و وحی الله، متجر و اولیاء الله. مسجد از محل حبوط وحی، از محل رشد است، نمازخانه ملائکه است اینجا، نمازخانه مسلین است اینجا، این دنیاست. دنیا روی خوبی دارد، روی بدی. مهم آن است که ما از دنیا به این زر و زیورش دل نبندیم. حقیقت دنیا که راهی است، پلی است برای رسیدن به آخرت رو بگیریم و در همون مسیر حرکت کنیم. حکمت 195 نهج البلاغه و قال علیه السلام و قد مر به قذر علی مزبلت هازا ما بخل به الباخلون و روی فی خبر آخر انهو قال هازا ما کنتم تتنافسون فیه بالامس. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنونم از حضور همه شما عزیزان.